شش صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. شماره کشته های درگیری های روز یکشنبه در مصر به 51 نفر رسید. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار میکنند. و به گفته محمد جواد ظریف، نمایندگان کنگره آمریکا مایل به دیپلماسی پارلمانی با ایران هستند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم که صبح روز دوشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. وزارت بهداشت مصر اعلام کرده است شماره کشته شدگان درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره و چند شهر دیگر این کشور به 51 نفر رسیده و بیش از 200 تن نیز زخمی شدند. 41 نفر از این عده در قاهره کشته شدند. روز یکشنبه هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در سالگرد حمله ارتش مصر به اسرائیل در جنگ 1973 به خیابان‌ها آمدند. حامیان اخوان المسلمین می‌کوشیدند خود را به میدان تحریر قاهره برسانند، اما هواداران دولت از صبح در این محل تجمع کرده بودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است امروز دوشنبه در اندونزی با یکدیگر دیدار کنند. این دیدار در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام می‌شود و انتظار می‌رود موضوع توافقنامه ماه پیش آمریکا و روسیه درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه محور اصلی مذاکرات باشد. پیشبینی می شود موضوع مذاکرات پیش روی گروه 5 به علاوه 1 با ایران نیز از دیگر محورهای مورد بحث طرفین باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تمایل نمایندگان کنگره آمریکا برای دیپلماسی پارلمانی با ایران خبر داده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری فارس گفته است آقای ظریف این خبر را یک شنبه بعد از ظهر در دیدارش با اعضای این کمیسیون داده و گفته است که در این باره ایران با اجازه آیت الله خامنه ای عمل خواهد کرد. همزمان روزنامه بهار از استقبال برخی نمایندگان مجلس ایران برای تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا خبر داده است. یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای درباره اقدامات حسن روحانی و همراهانش در نیویورک، رئیس جمهوری ایران گفت دولتش بر اساس منافع ملی و رهنمودهای رهبر ایران عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت سیاست خارجی دولتش همواره بر اساس حکمت، عزت و مصلحت و تأمین کننده منافع ملی کشور خواهد بود و در این مسیر با گام های استوار به پیش خواهد رفت. و همچنین از آنچه حمایت های اخیر رهبر ایران از تحرک دیپلماسی دولت خواند تشکر کرد. حسن روحانی اما درباره انتقاد رهبر ایران از برخی اقدامات به گفته آیت الله خامنه ای نابجای دولت ایران در نیویورک صحبتی نکرد. به گفته وکیل ستار بهشتی، دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران روز پنجم آبان ماه برگزار خواهد شد. گیتی پورفازل به خبرگزاری ایسنا گفته است در این پرونده قرار مجرمیت به عنوان قتل شبه عمد صادر شده است. او گفته به این قرار اعتراض کرده و همچنین خبر داده که در این پرونده دادستانی و بازپرس پرونده اختلاف نظر دارند. به گفته خانم پورفازل قرار است دادگاه به این اختلاف نظر رسیدگی کند. ستار بهشتی آبان ماه سال گذشته چند روز پس از آن که توسط پلیس فتا بازداشت شد در زندان درگذشت. نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد که مسئله مربوط به زنان رو در اون بررسی میکنه. پیش از اینکه شنونده این مجله باشید، من از شما خداحافظی میکنم با ذکر این نکته که تا حدود یک ساعت دیگر رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران میتونید شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا باشید. لحظات خوبی رو در این صبح روز دوشنبه براتون آرزومندم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین جوایز ملاله یوسفزی و شعار او که اکنون جهانی شده است، و سپس همچنان در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که مسئله حجاب اجباری زنان ایرانی کی مطرح خواهد شد. با ما بمانید. بنگاه آسیایی مرکزی و جنوب در حالی اسامی 10 زن با نفوذ در جنوب و مرکز آسیا را اعلام کرده که نام هیچ زن ایرانی در این لیست به چشم نمی خورد. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملاله یوسفزی، فعال حق آموزش از پاکستان، و نیتا آمبانی، تاجر نیکوکار هندی، از جمله زنان با نفوذ در منطقه شناخته شدند. یک نماینده زن مجلس از اینکه جریانات فمینیستی مرکز امور زنان ریاست جمهوری را تسخیر کنند ابراز نگرانی کرده است. فاطمه آلیا به رسانه‌ها گفته است بر اساس شنیده‌هایش برخی اصلاح طلبان تندرو برای تصدی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تلاش می‌کنند. یک روحانی مشهور عربستان سعودی میگوید که رانندگی به تخمدان‌های زنان آسیب می‌رساند. به گفته شیخ صالح الحدیان، زنانی که زیاد رانندگی می‌کنند بیشتر در معرض آسیب رساندن به جنین خود قرار می‌گیرند و نوزادان معلول به دنیا می‌آورند. زنان عربستان سعودی در کمپین جدید خود برای مقابله با منع رانندگی اعلام کردند که روز 26 اکتبر 20 روز دیگر در خیابان‌ها رانندگی خواهند کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حالا دیگر همه این صدا و این شعار را می شناسند.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
ملاله یوسفزی می گوید که یک کودک، یک معلم، یک قلم و یک کتاب می تواند دنیا را تغییر دهد.
Education is the only solution.
آن مرد عضو گروه طالبان که 2 سال پیش اسلحه خود را به سوی پیشانی و گلوی ملاله یوسفزی نشانه گرفت، حتی نمیتوانست تصور کند که در آینده نه چندان دور جهان به احترام ملاله از جای برمیخیزد و ملاله به سخنگوی دختران نوجوان منع شده از تحصیل همه جهان تبدیل میشود. ملاله یوسفزی که ماه گذشته مورد تقدیر بنیاد کلینتون قرار گرفته بود و جایزه شهروند جهانی این بنیاد به او تعلق یافته بود، هفته گذشته برنده جایزه آنا پولیکوسکایا نیز اعلام شد. او همچنین یکی از نامزدهای جایزه ساخاروف است. ملاله 16 ساله که یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل هم هست، هنگام دریافت جایزه‌اش در بنیاد کلینتون گفت که امیدوار است دولت و تمامی طیف‌های درگیر جنگ بدانند که جنگ را نمی‌توان با جنگ پایان داد، بلکه باید با گفتگو، صلح و آموزش به مقابله با جنگ رفت.
If you want to see peace, if you want to end the war, if you want to fight against the war, then instead of sending guns, send books.
ملاله اما تنها برای به دست آوردن حق آموزش برای دختران مبارزه نمی کند. او معتقد است که هنوز زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. او می گوید
Women are not even accepted as human beings.
زنان حتی به عنوان بخشی از جامعه بشری مورد قبول قرار نگرفتند. آنها ناعادلانه و بدون برابری و انصاف رفتار می شود. حق زنان انکار می شود. حتی در میان کشورهای توسعه یافته به آنها توجه نمی شود. به آنها فرصت مناسب برای حرکت به جلو داده نمی شود. حتی در آمریکا مردم هنوز منتظر نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور هستند.
People are waiting for a woman president.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در چند هفته گذشته در برنامه صدای دیگر در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده ایم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا می‌رسد. در حالی که برخی از فعالان مسائل زنان معتقد بودند که مسئله حجاب در ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است، گروهی دیگر می‌گفتند که اساساً خط قرمزی تحت عنوان حجاب برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. پروین اردلان، فعال جنبش زنان ساکن سوئد، معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد، اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
اگه حجاب خط قرمز بوده چرا خط قرمز بوده؟ چرا ما تا به حال نشستیم پشت یه میز و راجب حجاب حرف بزنیم؟ چرا همیشه میگیم که باید گذاشتش کنار؟ زنده که ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلیلش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحث‌های دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف می‌زنیم.
با اینکه پس از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری امیدوار بودن که تغییراتی در آزادی‌های اجتماعی و از جمله وضعیت پوشش زنان ایجاد خواهد شد، اما یکی از کاربران فیسبوک از تبدیل شدن ون‌های نیروی انتظامی به اتوبوس‌های نیروی انتظامی برای بازداشت بیشتر زنان خبر داده است. اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی می‌خواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان می‌دهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمی‌شد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه‌ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل‌های مختلفی توی جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنها مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنها چادرشون چادر اجباریه.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اما نقش رسانه ها را در همگیر کردن این موضوع بسیار مهم میداند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، حتی در کمون پاریس هم اگر روزنامه ای اونو نمی نوشت و انعکاس نمی داد شاید تعداد کمتری مثلا از اون جنبش خبردار می شدن. ولی الان این مسئله کلیدی هستش، به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی، این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لااقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره می‌کند.
بعد جنبش زنان هم باید یک ذره گامشو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن. نه اینکه حالا الزاماً برید همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنها دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب می‌کنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی کارتون چجوری باید نگاه بکنی.
با اینکه در دوره 8 سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مجله زنان به عنوان اولین و تنها نشریه فمینیستی ایران تعطیل شد و تهدید و ارعاب و دستگیری و محاکمه فعالان جنبش زنان سبب شد که تعداد زیادی از آنها ایران را ترک کنند، با این همه الهه امانی با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پابرجا خواهد مون. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر.